فاسیلشی. مثل اینکه بگیم مجموعه اعضای بدن انسان اسمش انسانه، اما چند تا، چند جهاز، از هر جهازی چند عضو داره، هر عضوی چند سلول داره، ایناش دیگه جز تعریف انسان نیست، این دیگه تفاصیل امره. اینو معمولا تحت عنوان قلمرو دین بیان میکنه. خب حالا با فرض پذیرش این دو مطلب سوال کردن که اگر ما بخواهیم با مراجعه به خود منابع دینی بخواهیم قلمرو دین را به دست بیاریم، در این فهم ما انتظاراتی که از دین داریم اثر میگذارید. از کجا که شما وقتی میخواهید از منابع دینی چیزی استفاده کنید یک ویژگی دارید و اون تسلیم مطلق بودن در مقابل الله است. پس معبود مشخص میشه در الله، روش ها و اطاعت و پرستش هم منحصر میشه در اون چه تسلیم او باشید، چیزی من در آوردی توش نباشید، انانیت توش نباشید. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. با همینجا معنا میشه که ان الدین عند الله الاسلام، دین پیش مرد خدا یک مصداقی داره، پیش عموم مردم اعم است، یعنی مردم دین را، مردم که میگن که شامل مشرکین هم میشه، دین را به یک معنای کار میبرن که اعم است از دین حق. اما عند الله اون مصداق صحیح شو خدا دین میداند، اون چیه؟ الاسلام. اسلام چیه؟ یعنی تسلیم الوجه لله، این که آدم خودش را تسلیم خدا کند. پس خدای واحد رو باید قبول داشته باشی با تمام صفات کمالیگرش و هرچی را او بیگه بپذیری، این میشه دین، دین حق، دین صحیح، و مراتبی داره که قابل کمال نقص را اینطور که اشاره کردن. این کاربرد دین هست از لحاظ معن لغوی و حسب موارد استعمال قرآنی. ما اینجا چیزی بر معنای لغوی نیفزودیم، در واقع موارد استعمال کلمه دین را که طبق لغت عرب به لسان عربی مبین در قرآن ذکر شده بررسی کردیم و تحلیل کردیم چه این مفهومی به دست آوردیم. خب این سوالاتی شده در اینجا من عرض بکنم گفتن تعریفی که شما کردین مجموعه عقاید و مقرراتی بود، از کجا که مقررات مذکور مختص به امور عبادی یا اخلاقی نباشد؟ این سوال بسیار خوبی است. ما هم همه چیزی نگفتیم در این زمینه. ما گفتیم دین معنای صحیحش این است که تسلیم خدا بشیم، هرچی خدا گفت بپذیریم. اما خدا چی گفته؟ آیا اون چه گفته مربوط به عبادات است فقط یا شخص راجع به مسائل اجتماعی هم میشه یا نه؟ این دیگه در این تعریف نمی گنجه. این اون بحثی است که معمولا به عنوان قلمرو دین مطرح میکنن. تعریفی هم که ما کردیم یه تعریف خاصی نبود، اما معنای لغوی دین بود، توضیحی بود برای این معنای لغوی، برای اینکه طرف بحث ما در مغالطه نیفته یا ما در مغالطه نیفتیم، در دام مغالطه نیفتیم. به دست آوردیم که دین حق از دیدگاه قرآن، دین معنای عام میشه، بر هر پرستش معبودی اطلاق میشه، معنای خاصش معبود حق و نوع پرستش صحیح. اما این پرستش و این اطاعت تا کجا گسترش پیدا میکنه این هنوز بحث نکردیم. این بحثی است که معمولا تحت عنوان قلمرو دین مطرح میشه. این سوال به جایی است، منتها جوابش طلبتون انشاءالله در جلسه آینده. باز سوال دیگری کردن که شما در جلسه قبل به یک اعتبار قلمرو و تعریف دین رو از هم جدا نکردید و در جلسه قبل هم باز گفتیم که تعریف را باید از خود منابع دین به دست آورد. اون وقت بر این بر اساس این دو مقدمه یادتون باشه من گفتم تعریف دین با قلم روی دین دو جور میتونه معنا داشته باشه. یکی منظور از قلم روی دین همون است که ما دین را باش میشناسیم بلا اجمال میگیم، یعنی اون چه خدا فرمود، یا تفاصیلش را میخوام بیان بکنیم اون میشه غیر از معنای تعریف. فرق بین اگر خواستیم بین تعریف و قلم رو فرق بگذاریم، فرقش به اجمال و تفصیله. مفهوم دین، تعریف دین شامل ما انزل الله همه اون چرا خدا فرموده میشه، اما چی از اون ما انزل الله توی این تعریف نیست، این بیان تفاصیلشی. مثل اینکه بگیم مجموعه اعضای بدن انسان اسمش انسانه، اما چند تاست، چند جهاز از هر جهازی چند عضو داره، هر عضوی چند سلول داره، ایناش دیگه جز تعریف انسان نیست، این دیگه تفاصیل امره. اینو معمولا تحت عنوان قلمروی دین بیان میکنه. خب حالا با فرض پذیرش این دو مطلب سوال کردن که اگر ما بخواهیم با مراجعه به خود منابع دینی بخواهیم قلمروی دین را به دست بیاریم، در این فهم ما انتظاراتی که از دین داریم اثر میذاری. از کجا که شما وقتی میخواید از منابع دین چیزی استفاده کنید، اون انتظاراتی که قبلا دارید، پیش‌داوری هاتون در این فهمتون اثر نگذاری. این در واقع این سوال از همون مسئله معروفه، دو مسئله معروفه که قرائت های مختلف و یکی هم بحث هرمنوتیک دینی برمیخیزه. این سوال کسانی که معتقدن که از یک کلام میشه چند جور معنا استفاده کرد طبق ذهنیت‌های مختلف، و حتی افراطیونشون میگن که هیچ ترجیحی هم بین اینها نیست. اون وقت جای این سوال هست که شما میایید از متن که از متن دین میخواد استفاده بکنید که معنای دین چیه، طبق سوابق ذهنی خودتون استفاده میکنید. اگه دیگری بیاد مراجعه بکنه با یک دید دیگری و با انتظار دیگری که از دین داره، یه چیز دیگه استفاده میکنه، قرائتش با قرائت شما فرق میکنه. یا اون بحث هرمنوتیک که عرض کنم در اینجا تلاقی پیدا میکنه، بحث قرائت های مختلف با هرمنوتیک در اینجا از اینجا تلاقی پیدا میکنه، که محور فهم کلام تنها مراد گوینده نیست، ویژگی‌های دیگری در این مؤثره، از جمله نحوه فهم شنونده یا انتظاراتی که شنونده داره، یا پیش‌داوری‌هایی که داره، یا اعتقادات دیگری داره، اینا میتونه اثر بگذاره. این سوال از اینجا ناشی میشه که از کجا شما وقتی میگید ان الدین عند الله الاسلام معنا میکنید که دین یعنی تسلیم مطلق بودن در مقابل خدا، این شاید از یک پیش‌داوری ذهنی خودتون برمیخیزه، دیگرانی برای دیگه بکنید. کما اینکه خب بعضی هم گفتن این دین عند الله الاسلام منظور یعنی دین اسلام، اونی که ما معنا گفتیم معنای لغویش رو گفتیم، یعنی تسلیم مطلق بودن در مقابل خدا. حضرت ابراهیم هم با اینکه هنوز دین اسلام تشریع نشده بود مسلم بود، حنیفا مسلما، معنای لغوی اسلام یعنی تسلیم مطلق بودن در مقابل خدا، هنوز این شریعت اسلام که نازل نشده بود ولی اون مسلم بود. ما معنی لغوی کردیم. کسانی ممکنه به خاطر همون سابقه ذهنیشون که دین اسلام را تنها دین حق میدونن، وقتی میگن ان الدین عند الله الاسلام، میگن یعنی همین دینی که این شریعت های خاص، این احکام خاص داره. بنابراین حضرت ابراهیم مسلم نبود، او اسلام نداشت، برای اینکه هنوز این احکام نازل نشده بود تا او به اونها معتقد بشه. بالاخره این اختلاف فهم ها مال اختلاف سوابق ذهنی یا انتظارات مختلفی که اشخاص دارن. پاسخ این وقتی ما میتونیم به طوری بدیم که طرف کاملا قانع بشه که بحث قرائت های دین به بحث هرمنوتیک رو مطرح کنیم و حل کنیم. اگه بخوایم اون بحث رو مطرح بکنیم اینجا، خب اصلا این موضوع دیگری میشه و چندین جلسه باید به من اختصاص داد و موضوع بحث خودمون خارج میشه. ما باید روی این فرض بگیم، بگیم ما معتقدیم که اگر انسان عاقل منصفی خودش را تخلیه کند از پیشداوری هاش و از خواسته هایی که نسبت به اون موضوع مورد مطالعه داره میتواند یه معنایی رو بفهمد که هر عاقل دیگری هم همون معنا رو میده. بله ما این بار انکار نمی کنیم که گاهی ممکنه خواسته های آدم، هوس های آدم، احساسات انسان در فهمش اثر بگذاریم، اما معتقدیم که انسان میتواند بر اساس اصول محاوره عقلایی یک کلامی رو بررسی کند به گونه ای که هر عاقل بی‌غرض دیگری هم همون معنا رو میده. ما معتقدیم وقتی قرآن میگه و الهکم اله واحدون، هر کسی آشنا به زبان عربی باشی، غرض مرضی هم نداشته باشی، یک معنا میشن. اله یعنی معبود، معبود شما معبود واحدی است، دو تا خدا ندارید، دو تا خدا نباید پرستش کنید. هر که زبان عربی آشنا باشه معنی اله را بداند، معنی واحد را بداند، همین معنا رو میفهمه. حالا خواه تابع فلان مکتب فلسفی یا مکتب سیاسی باشه یا این مکتب دیگری، میتوانند کسانی به خاطر خواسته هاشون یا مغالطه کنند یا ناخودآگاه در دام مغالطه بیفتند. ولی میتواند انسان عاقل ذهنش رو تخلیه کند به طوری که یک معنایی که روی اصول محاوره کار بکنه همین معنا رو بفهمه. و اینکه هر کلامی از هر گوینده قابل تفاسیر مختلف و معانی متعدد هست که نمیشه اینا رو جمع کرد در یک معنای واحدی، اینا قبول نداره. حالا بحثش میمونه در گروه اینکه بحث هرمنوتیک و همچنین بحث قرائت‌های مختلف آمده. بله گاهی ممکن است لفظی مشترک باشد، قرینه معینه نداره، کسی که قرینه معینه‌شو نشنیده یکی این معنای مشترک رو اراده کنه، یکی معنای دیگری رو، یا لفظی مجازن استعمال شده قرینه صارفه‌اش نرسیده و خیال یکی میکنه، خیال میکنه معنای حقیقت، یکی معنای مجازی اراده میکنه، اینا ممکنه. اما این نفی نمی کند این که میتوان لفظی را با تمام اصول محاوره را اگر رعایت بکنیم ما قرائن حافظ به کلام و قرائن مقامی را یک معنای حقیق واقعی بیشتر نداریم. پس به طور موجب جزئی ما میپذیریم که خواسته های انسان، هوس های انسان، احساسات انسان میتواند در فهمش اثر بگذاره، نه به طور موجب کلیه. همه جا اینطور نیست، شاهدش اینه این همه قضایای تاریخی تو کتاب‌ها نوشته همه یه جور می‌فهمن، این همه قضایای علوم ریاضی فیزیک مسائل دیگه میگه اینا هر دانش آموزی سر کلاس که میره یه معنی دیگه نمی‌فهمه، هر معلمی که سر کلاس درس میگه مجموع زوایای مثلث مساوی با دو قائمه هست، هر کسی یه معنی ازش می‌فهمه. اینا شاهد بیان هست که میتوان لفظی را گفت به صورتی که کسانی که غرض مرضی ندارن همه یه معنی میفهمه. بله گاهی ممکن است اشتباهاتی پیش بیاد، مشترک لفظی باشه، معنای حقیقت و مجاز مشتبه بشن، یا گاهی یک هوس های بعضی اشخاص ناخودآگاه اونها را در دام مغالطه میاندازه، ولی اینا همه موارد جزئی است. نفی نمی کند این که میتوان معنای واحد را فهمید. کلام ما در این است که ما بی‌غرضانه وقتی موارد استعمال کلمه دین را در قرآن بررسی می‌کنیم به این راسته می‌شیم. حالا شما به وجدان خودتون مراجعه کنید، آیا وقتی قرآن میگه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، تا اونجا که میرسه ذالک الدین القیم، این ذالک الدین القیم هیچ ربطی به اون آیه قبلی نداره؟ ذالک بس اشاره به چیه؟ پس اعتقاد به این که ما 4 ماه حرام در میان 12 ماه داریم، این یکی از مسائل دین است، این جزء دین قیم است، هیچ معنی دیگه این آیه نمیتونه. یا وقتی میفرماد و این کنتم فی ریب فی شک من دین یا فی ریب من دین، بله نه اون آیه دیگه است، من دینی فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله، اگه شما تردید دارید که دین من چیه، دین من این است که این معبودای شما رو نمیپرستم، فقط خدای واحد رو میپرستم. این هیچ عاقلی هست که نفهمد دین با پرستش خدای یگانه ارتباط داره؟ این بگیم نخه، این انتظارات چون فرق میکنه، خواسته ها و احساسات فرق میکنه، معنای مختلف هم میگه. گاهی این احتیاجاتی که ما را وادار میکنه به سوی دین بریم چند اندازه دایرش گسترش داره، اون وقت بفهمیم که آیا دین باید در امور اقتصادی دخالت بکنه یا نه، آیا دین باید دستور طبی هم بده، دستور ساختمان سازی هم بده مثلا یا نه. این بحث رو اینن اگر ما بخوایم با ابعادش اینا مطرح بکنیم خیلی طولانی میشه، باز این موضوع خاص دیگری است. شاید در آینده ما فرصتی پیدا کنیم به این بحث بپردازیم، ولی بعد در حدی که جواب این سوال داده بشه سوال میکنیم. اینکه شما میگید اول ما باید ببینیم چه نیازهایی داریم، چه انتظارهایی از دین داریم تا بعد قلمروی دین را تعیین کنیم، سوال میکنیم که این نیازها رو چگونه میشناسید؟ شناختن این نیازها از چه مقوله است؟ داخل در کدوم حوزه معرفتی است؟ راه شناختش کدومی؟ میگن ما به نیازهامون رو وقتی بررسی میکنیم میگیم نیاز داریم به مسائل طبی، مسائل معماری، مسائل نمیدونم سایر مسائل زندگی مادیمون، اینا احتیاج به دین نداریم. بعد مراجعه میکنیم به مسائل اخلاقی، میگیم خب اینا مختلفه، هر جمعیتی هر ملتی یه جوری دیشتایی رو خوب میدونن، اخلاقی رو خوب میدونن که بد میدونن، اینا رو به دین نداریم. یه سلسله مسائل فلسفی است، خب اینا از راه عقل حساب میشه، اینا رو به دین نداریم. مسائل بهداشتی هست، مسائل دیگه هست، مسائل حقوقی هست، خب مردم جمع میشن رأی میدن یه قانونی را میپسندن طبقش عمل میکنن، چرا به دین بدیم؟ ما هرچی بررسی میکنیم میبینیم هر کدوم از این نیازهای ما در یک علمی از علوم یا در یک بخشی از فلسفه خاص تأمین میشه. پس ما جای دین نیست، احتیاج به دین نداریم در این چیزها. فقط میمونه یک چیز که تا به حال هنوز هیچ علمی اینا درست تبیین نکردیم، ما اینه که گاهی آدم احساس میکنه که میخواد با یک موجودی ماورایی نیایش بکنه. یه همچه احساسی کمابیش در آدم ها پیدا میشه. خب اینا هیچ علمی نمیتونه جوابش بده که چگونه شما تماس بگید، چگونه نیایش بکن. خب این باشه برای دین یاد بگید که برو توی کلیسا یا برو توی مسجد بهش مثلا فلان اذکاری بگو یا فلان سرودی بخون تا این نیازمندی برطرف بشه. در سایر چیزها ما احتیاج نداریم بدیم. هر نیازی بشر به شروع شدید علمی از علوم یا بخشی از فلسفه اونو پاسخ خواهد گفت. پس ما نباید در اون چیزها انتظار داشته باشیم از دین. جوابی که ما در اینجا میدیم این برای تعیین شبهه بود که اصلا چرا میگن ما اول باید ببینیم چه انتظاری داریم بعد بریم سراغ دین. در واقع اینا برای نفی دین است که اصلا هیچ احتیاج به دین نداریم. منتها خب الان به این قالب میگن برای اینکه زود تو ذوق نزنیم. میگیم شما این احساس این نیاز رو بشر داره که بفهمه آیا این عالم خود به خود به وجود آمده یا معبودی یا آفریننده‌ای دارید. میگید که اینا فلسفه جواب میده. میگید این همه اختلافات که دوی فلسفه های مادی و الهی هست که پاسخ شنید. میگید خب بالاخره یه راهی صحیحی داره اگر کسانی حالا خوشبختانه یا بدبختانه خود همین کسانی که نرفا میزنن معتقدن که هیچ دلیل عقلی بر وجود خدا نداره. من تمام دلایلی که برای وجود خدا اقامه شده اینا همش مخدوش. خب جمع در اینجا و به این شبهه را به این صورت مطرح میکنه که خب این فلسفه جواب میده و از راه دلیل عقل میفهمه خدایی هست، دیگه کاری به دین نداره. خب آیا این خدا از ما خواسته‌ای داره، دستوراتی داره، امر و نهی نسبت به ما داره یا نداره؟ سوالی است. میگید نه نداره.
این شما با این نگفتنتون دلیلی داری که نه خدا هیچ کاری با ما نداره، امر و نهی به ما نکرده. کدوم علم اینا جواب میده؟ هر یک از این رشته های علومی که شما دارید یک جایی بیارید به ما نشون بدید که بتونه این سوال جواب بدید که این خدایی که علل فرض شما قبول دارید، چون اینا نمیگن ما خدا رو منکریم، گاهی میگن ما تا حالا بی خدا زندگی نکردیم، از این تعبیرات به کار میبرید. خب میگه این خدایی که شما معتقدید آیا امر و نهی به ما کرده یا نه؟ میگه نکرده. خب چه دلیلی داره؟ اون نفیم ادعای نفیم ادعاست، دلیل میخواد. میگید باید تحقیق کرد کدوم علمی میتونه به اینا پاسخ بده؟ فیزیک، ریاضیات، زیستشناسی، بیاشناسی، شیمی، هندسه، چه علمی میتونه بگه که خدا به من امر و نهی کرده یا نکرده؟ علمی نمیتونه اینو باشه. این بیان است که در فرمایشات امام رضا صلوات الله علیه برای اثبات ضرورت دین بهش استناد شده. من از اون چه عرض کردم؟ پس بشر به هر حال اگر بخواد پاسخ عاقلانه ای به این صحبت داشته باشه باید معین کنه که جواب این کجاست. آیا شما دلیلی دارید که خدا نگفته باشد که گوشت خوب نخورید؟ دلیلی دارید بر اینکه خدا از ما نخواسته که معامله ربوی نکنیم؟ دلیلی دارید بر اینکه خدا از ما نخواسته که با محارم ازدواج نکنید؟ احتمال نمیدید این چطور خدا خواسته باشه از ما؟ اگه خواسته کدوم علمی است که اینا جواب میده؟ پس احتمال وقتی ما دادیم سوال دارم بردم شمیه مسئله، این مسئله آیا خدا نسبت به مسائل اقتصادی مثل حرمت ربا امر و نهی دارد یا ندارد؟ نسبت به مسائل خانوادگی ازدواج با محارم جایز است یا جایز نیست؟ تعدد زوجات جایز است یا جایز نیست؟ تعدد ازواج، تعدد شوهر جایز است یا جایز نیست؟ و سوال دیدید شما میگید چه کار دارید مردم میرید میشینید تو قدر رعی بدن دوید هر کار کار بودتن عمل کنید؟ بسیار خود سوال من این بود که خدا آیا میخواد یا نمیخواد. یه وقت سوال میکنیم که عملا ما چه کنیم؟ میگن هرچی اکثریت میگن عمل کنیم. بسیار، اما سوال من این نبود. سوال اینه که خدایی که شما اظهار میکنید بهش وجود اعتقاد دارید، این خدا ممکن است از من امر و نهی خواسته باشه نسبت به اینا داشته باشه یا نه؟ اگه داشته باشه کدوم علم میتونه جواب بده؟ اگه خدا چیزی از من بخواد خودش باید بگه من چی رو میخوام چی رو نمیخوام. راهی دیگه نداریم ما. میشه درون دینی؟ پس باید به دین مراجعه کرد ببینید خدا چی گفت. خدا از من نماز خواسته یا نخواسته؟ از کجا بفهمم؟ بگم من شما فکر بکنم به مغزم فشار بیارم که خدا گفته نماز صبح بخون یا نخون؟ عقل من چه نمیرسه؟ نه عقل من، عقل نه جنی هیچ انسی بهش نمیرسه. نماز صبح دو رکعت باید خون یا نه؟ و سایر احکام دین، اون احکام تعبدی محض، این شغل ما نمیرسه. اگر گفتیم ما باید اول انتظارات خودمون رو معین کنیم، ما هیچ وقت احساس نیاز نمی کردیم به این که باید پیش از نماز، پیش از آفتاب نماز صبح بخونیم. همچنین نیازی احساس می کردیم؟ هیچ وقت احساس نمی کردیم ببینیم آیا گوشت خوب خوب خوردنش یا بد؟ گوشت خوب با گوشت گوسفند چه فرقی؟ شاید برای بعضی ها خیلی لذیذتر هم باشه. گوشت سگ، ما را وقت میگیم گوشت سگ شاید بعضی ها چندششون بیاد. کسانی هستن، اقوامی هستن سوسک میخورن، اصلا غذای خوبشونه، تولید میکنن سوسک ازش تولید میکنن، بعد اینا رو برشته میکنن چه تر چکا میکنن میکنن خوش سگ که هیچی، سگ یکی از بهترین خوراک هاشونه، تا حشرات رو میخورن. خب حالا اینا خوردنش جایز جایز نیست، حالا یه وقت میگه نافع است یا نافع نیست، از نظر طبی صحیح هست یا نیست، یه سوال دیگری است. اون میتونن علم نشون بده که فایده داره یا ضرر داره. سوال من اینه که خدا از من میخواد یا نمیخواد؟ آیا ممکنه یه روز بگه چرا فلان کار رو کردی فلان کار رو نکردی؟ من امر کرده بودم چرا نکردی؟ گفته بودم نکن چرا کردی؟ آیا ممکنه این یا نه؟ یه وقت میگید خدایی در کار نیست، اون حساب اون پاکه. خب اول باید بینید سواقه اون مسئله، بعد اینکه خدا را اثبات کردیم وقتی سوالات نتره. اما گویندگان اینا نمیگن خدا نیست، ولو در دل دلشون باور ندارن، ولی به زبان نمیگن. ما هم در بحث جدلی مطرح میکنیم، میگیم شمایی که میگید خدایی هست، اما ما دینمون را خودمون باید معین کنیم که چی باید باشه، شامل چه مطالبی. میگم این خدایی که شما معتقدید آیا ممکن است امر و نهی به ما کرده باشه که ما ندانیم، با هیچ علمی نفهمیم، با هیچ فلسفه‌ای نفهمیم یا نه؟ اگه میگید نه، خود این نه را از کجا اثبات کردید؟ با چه متدی این را کشف کردید که خدا چنین امر و نهی ندارد؟ سوال است دیگه. مسئله که مطرح میشه جواب مثبت به جواب منفی هر دو راه جواب حل است، یا منفی جواب یا مثبت، هر دو جواب این سوال دیگه. هر کدومشو بگید شما باید دلیل بیارید. اگر نه میگید خدا از ما نخواسته، میگیم به چه دلیل، از چه راه شما اینو اثبات کردید؟ هیچ علمی نمیتونه اثبات. اگر میگید نمیدونم، پس سوال باقی است، هیچ علمی هم نمیتونه جواب این را بگه، جای دین هم اینجاست، یکی از جاهای دین و مهمترین جای دین همینه که بدونیم خدا از ما چی خواسته. اینا با عقل خودمون نمیفهمیم، با خدا پیغمبر بفرسته از راه دین به ما بگه که چی از شما میخوام. پس این که اول ما خودمون بشونیم بگیم دین برای چی میخوایم، اول هیچ شب به توافق نمیرسیم. کدوم مسئله از مسائل انسانی هست که تمام انسان ها روش توافق کرده باشن؟ ثانیاً به فرض اینکه به توافق برسیم، یه سلسله مسائل از این قبیل برای ما میمونه که هیچ علمی نمیتونه پاسخ بده. اینا مسائل حیاتی ماست. اگر خدایی باشد، به فرض شما نفی که نکردی، خود مدعی هم هستید که هست، میگیم اگه خدایی هست آیا میتواند نسبت به ما درخواستی داشته باشه، امر و نهی داشته باشه یا نه؟ و اگر ما اون امر و نهیش رو اطاعت نکنیم ممکنه ما رو عقاب کنه یا نه؟ هر دو اینا ممکنه، یعنی احتمالش هستی. از کجا بفهمیم که خدا امر و نهی کرده یا نه؟ و اگه ترک کنیم چه میشه؟ اگه مخالفت کنیم چه میشه؟ هیچ علمی نمیتونه اینا پاسخ بگه. بنابراین احتیاج به دین داریم، در هر جای چنین احتمالی بدیم و همه جا چنین احتمالی میدیم، در خوردنی ها، در آشامیدنی ها، در کیفیت معاشرت با همسر، با فرزند، با دولت، با ملت، با دوست، با دشمن، با مسلمان، با غیر مسلمان، همه جای سوالات مطرحه که خدا در اینجا چی میگه. پس هیچ چی نمیتونه از قلب و دین خارج بشه. اون جایی که میتونه امر و نهی بهش تعلق، اون جایی که میتونه حلال و حرام بهش تعلق. بله اگه چیزی حلال و حرام نداشت، یا خود دین گفت اینجا حلال و حرام نداره، یا ما میدونستیم که هیچ تأثیر نمیدونه، فرق نمیکنه، فرق از راهی کشف کردیم، بله اونجا دین هم کاری نداره باشه. اما هر جا احتمال بدیم که خدا در اونجا امر و نهی دارد، هیچ علمی نمیتونه این سوال ما را پاسخ بگه جز دین. و این سوال هست و مسئله حیاتی است، برای اینکه ممکنه در مخالفتش شقاوت بی نهایت باشه. دین ها اینجوری میگن، میگن کسانی که مخالف خدا بگن خالدین و فیها از هلاک از هاو نا خالدین و فیها، چه شوخی نیست ما اینو بگیم نه حالا میگذریم از کنارش، میخواد باشه میخواد نباشه. پس ما یه سلسله مسائل جدی سوالش برامون مطرح است، هیچ علمی نمیتونه پاسخ این سوالاتو بگه مگر دین. پس قلم روی دین منحصر به مسئله نیایش و اونم به صورت یک چیز فانتزی و شاعرانه و هر باری است، مسائل بسیار جدی است و باید پاسخ بگیم. این یک جواب اجمالی بود از مسئله به عنوان روش برون دینی و درون دینی و نمیدارم انتظارات و حالی هر بار مطرح کردن و الله بحث مفصلش بحث گستردهی در چند جلسه میتره که همه ابعادش بررسی بشه. دیگه وقت گذاشته آقای نمیشن و اصلا نکنه. و صلی الله علی محمد و علی آله.